6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری فرانسه گفت دختر خارجی اخراج شده از آن کشور می تواند در پاریس به تحصیل خود ادامه دهد. یک عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران می گوید بهتر است مذاکرات محرمانه بماند. نایب رئیس دوم مجلس می گوید نظرات و رفتار موسوی و کروبی در رفع حسرانها مؤثر است. درود شنوندگان ارجمند. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه امروز گفت دختر 15 ساله کوزووی که از آن کشور اخراج شده می تواند به فرانسه بازگردد تا به تحصیل ادامه دهد. اخراج این دختر دانش آموز که از کلیان کوزوو است موجی از اعتراض هزاران دانش آموز در فرانسه را به دنبال داشت. پلیس حدود دو هفته پیش این دختر را از اتوبوس مدرسه پیاده کرد و او را همراه والدین و 5 خواهر و برادرش از فرانسه اخراج کرد. این دختر همراه خانواده‌اش 4 سال پیش به طور غیرقانونی وارد فرانسه شده بود. حکم اخراج این خانواده بعد از رد درخواست پناهندگی آنها اخیراً صادر شد. رئیس جمهوری فرانسه گفته خانواده این دختر نمی‌تواند همراه او به فرانسه بازگردد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت هدف مذاکرات هسته‌ای رسیدن به توافق جدی است و به همین دلیل مذاکرات با جدیت انجام می شود و برای رسیدن به نتیجه بهتر است که محرمانه بماند. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به گزارش‌های منتشر شده در برخی از رسانه‌های خارجی درباره جزئیات مذاکرات هسته‌ای این گزارش‌ها را خیالی خوانده بود و گفته بود همه آنها حدس و گمان هستند. پس از مذاکرات هفته گذشته در ژنو، برخی از رسانه‌ها گزارش‌هایی درباره پیشنهاد ایران به کشورهای گروه 5 به علاوه 1 منتشر کرده بودند. محمد جواد ظریف در فیسبوک خود نوشت توافق شده بحث‌ها محرمانه بماند چون هدف از این مذاکرات رسیدن به تفاهم است و بهره برداری‌های زودگذر تبلیغاتی نیست. محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی به سایت خانه ملت گفت که نظرات کروبی و موسوی در رفع حسرانها مؤثر است. نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت موسوی و کروبی باید در درگاه خدا توبه کنند و ظلمهایی را که به نظام وارد کردند جبران کنند و این رفتار آنها بر تصمیمات نظام اثرگذار است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 همراه زهرا رهنورد از سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. اخیراً مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری گفته بود پرونده آنها به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده است. روزنامه ایندین اکسپرس چاپ هند در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرد از توافق ایران و عمان برای انتقال پول نفت صادراتی دولت ایران به بانک‌های عمان گزارش داد. بر پایه این گزارش ایران و عمان توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر پایه آن عمان اجازه دارد طلب‌های نفتی ایران از کشورهایی که از ایران نفت خریدند را جمع‌آوری و به ایران بدهد. فریدون زرنگار.
روزنامه ایندین اکسپرس در گزارش خود به نقل از منابعی که نامی از آنها نمیبرد خبر میدهد که ایران و عمان توافقنامه محرمانه ای را امضا کردند که بر پایه آن ایران به عمان اجازه میدهد طلبهای نفتی ایران از کشورهایی که نفت ایران را خریدند از جمله هند اما هنوز بهای آن را نپرداختند جمع آوری و به ایران منتقل کند. بر پایه ادعای این روزنامه توافقنامه موسوم به همکاری‌های مالی میان تهران و مسقط همچنین این اختیار را به عمان می‌دهد که از دارایی‌های منتقل شده به این کشور برای تأمین مالی واردات غذا، محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی ایران استفاده کند. از سارا بازوبندی تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن پرسیدم آیا تحقق چنین توافقنامه‌ای میان ایران و عمان با توجه به تحریم‌های بین‌المللی امکان دارد؟ سارا بازوبندی:
از نظر فنی احتمالش هست، به خاطر اینکه فرض بفرمایید من دقت کردم دیدم که یکی از به اصطلاح اون راهکارهایی که دولت عمان پیشنهاد داره که کمک کنه به دولت ایران این بوده که پولهای صادرات نفت رو از هند دولت عمان بگیره و به جاش کالاهای پزشکی و مواد غذایی به ایران بده. اگر که یادتون باشه ما یه چند وقت پیش، من فکر میکنم حدود شاید اوائل سال 2012 بود که شبکه های خبری مختلفی شروع کردن این بحث رو دنبال کردن که الان تجار ایرانی در امارات و در عمان به خصوص که بخش عمده ای از تجارت به سمت ایران از این کشورها میاد با مشکلات مهم و اساسی در راستای پرداخت ارزی برای اون کالاهایی که وارد کنند به ایران برخوردن. خب این میتونه واقعا یکی از راهکارها بوده باشه که چون مواد غذایی عملا جزء تحریم ها نبوده، یا مثلا مواد پزشکی یا دارو همین چند وقت پیش به استثناء براشون قائل شد.
از زمان تحریم های بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تابستان 2012 و تحریم سویفت و دیگر کانال های ارتباطات مالی ایران با دنیای خارج، دولت برای انتقال بهای نفت و گاز فروشی خود به ایران با مشکلات جدی روبروست. به ویژه کشورهای چین و هند به عنوان دو مشتری عمده نفت ایران نمی توانستند بهای نفت های خریدار شده از ایران را بپردازند. این وضعیت به دانجا انجامید که ایران مجبور شد تن به دریافت بهای نفت حتی به ارز چینی و هندی بدهد، که معنی آن قبول هزینه‌ها و ریسک‌های زیادی که ناشی از قبول ارزهای نامعتبر جهانی از سوی ایران بود. چین و هند حتی در مقاطعی ایران را قانع کردند در ازای بهای نفت فروخته شده به این کشورها کالا از این کشورها بخرد. از سارا بازوبندی پرسیدم اما کشور عمان چه نفعی در این قضیه دارد؟
مثلا بدون از این تبدیل اگر که فرض کنیم روپی بگیره از هند و بخواد دلار به ایران بده یا روپی بگیره از هند بخواد جنس به ایران بده، به هر حال در تمام این تبادلات یه درصد قابل توجهی سود برای دولت عمان یا مؤسسات مالی عمانی یا مؤسسات تجاری عمانی خواهد داشت. یعنی فکر نمی کنم دولت عمان یه همچین کارهایی یا همچین خدماتی رو به طور مجانی ارائه بده.
هند و ایران از جمله سال پیش توافق کرده بودند که 45% پول نفت صادراتی ایران به هند از طریق روپیه و 55% بقیه آن از طریق دیگر ارزهای بین المللی و با واسطه هالک بانک ترکیه به ایران پرداخت شود. اما ترکیه ماه فوریه سال جاری اعلام کرد که به خاطر تحریم ها مجبور به متوقف کردن نقل و انتقالات مالی هند و ایران است.
فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش میداد از حدود 3 سال پیش به این سو نرخ تورم ایران ماه به ماه افزایش یافته و به بالای 40% در سال رسیده است. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد، میپرسد آیا دولت موفق خواهد شد بعد از این مدت نسبتاً طولانی نرخ تورم را کاهش دهد؟ فریدون خاوند:
نزدیک 2.5 ماه از روی کار آمدن دولت 11 میگذره و نرخ تورم همچنان حرکت اوجگیرنده خودش رو ادامه میده، تا جایی که نرخ رسمی اون در شهریور ماه مرز 40% رو هم پشت سر گذاشت. البته کسی انتظار نداشت شاخص قیمت ها بلافاصله بعد از روی کار آمدن دولت تازه به صورتی معجزه آسا تغییر بکنه، ولی در حال حاضر مسئولان ارشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی امیدوار هستند که حرکت تورمی کشور طی 5 ماه آخر سال کند بشه و تا آخر اسفند ماه به سطح 36 تا 37% نرخ تورم کاهش پیدا کنه. این رو ابوالفضل اکرمی، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی، در گفتگویی با آخرین شماره هفته‌نامه تجارت فردا مطرح کرده که صبح امروز شنبه 27 مهر ماه منتشر شده و البته پیش از این هم از سوی ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، عنوان شده بود. اینکه مسئولان بانک مرکزی هدفی پایین‌تر از 36 تا 37 درصد رو اعلام نمی‌کنند، عمدتاً به این دلیل هست که نمی‌خوان با یک سیاست ریاضت کشانه خیلی سخت تورم رو به سرعت پایین بیارن، چون که در این صورت رکود بسیار سخت فعلی تشدید خواهد شد و این برای اقتصاد خطرناک است.
آقای خاوند، مسئولان بانک مرکزی با تکیه بر چه ملاک‌های پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم کاهش پیدا خواهد کرد؟
در ایران معمولا نرخ تورم به سه صورت محاسبه میشه. یکی نرخ تورم میانگین هست که همون نرخ تورم رسمی باشه که بر اساس اون متوسط نرخ تورم در 12 ماه گذشته نسبت به متوسط 12 ماه پیش از اون اندازه گیری میشه. روش دوم نرخ تورم نقطه به نقطه است، مثلا از مهر ماه 91 تا مهر ماه 92، و بالاخره روش سوم نرخ تورم ماه به ماه است. در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه و ماه به ماه رو به کاهش میره و این سرآغازی است برای کاهش نرخ تورم میانگین یا همون نرخ تورم رسمی. بر همین اساس اگر خوشبین باشیم و کارها به روال مثبت پیش بره، میشه امیدوار بود 1.5 تا 2 سال دیگه نرخ تورم رسمی یا میانگین برگرده به محدوده 20 تا 15%.
به نظرتون چه عواملی میتونه جلوی کاهش نرخ تورم رو بگیره؟
از لحاظ سیاست‌گذاری داخلی به نظر میرسه که تیم اقتصادی دولت رشد انانگسیخته نقدینگی رو باعث و بانی تورم میدونه و مصمم هست که از راه انضباط مالی و جلوگیری از افزایش نقدینگی تب قیمت‌ها رو پایین بیاره و در همون حال زمینه بهتری رو برای عرضه کالاها فراهم بیاره. ولی سیاست اقتصادی ایران به روابط با خارج و به خصوص مسئله تحریم‌ها گره خورده و اگر در این زمینه پیشرفتی حاصل نشه، هیچ چیز نمیتونه شتاب بازهم بیشتر تورم رو متوقف بکنه.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، در میان گزارش‌های مالی و اقتصادی که شنیدید در این بخش خبری، همچنین گزارشی است پیرامون اظهارات مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم در مورد تخلفات مالی در این جزیره بزرگ ایران. وی میگوید که در 2 دوره قبلی میلیون‌ها دلار تخلف مالی در قشم روی داده است و به گفته او تنها در 1 مورد فردی برای خرید چند کشتی 50 میلیون دلار از بانک‌های منطقه آزاد قشم تسهیلات گرفته و در نهایت مدعی شده که کشتی‌ها به سرقت رفتند. آبتین صدر.
خبرگزاری‌های داخلی به نقل از شهریار مشیری، مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم، از فساد مالی گسترده چند ده میلیون دلاری در این منطقه خبر می‌دهند. فسادی که طبق این گزارش ها از واگذاری رایگان زمین و ساختمان تا بخشش پول نقد و صدها چک برگشتی از اموال عمومی را دربر می گیرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر داده که روز پنجشنبه گذشته آقای مشیری در شورای اداری شهرستان قشم گفته که تنها در کمتر از 1 ماه که مسئولیت سازمان منطقه آزاد قشم را پذیرفته، توانسته که به همراه یک گروه کارشناسی از تهران و بندرعباس مفاسد اقتصادی بسیاری را کشف کند. مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم گفته که علاوه بر واگذاری‌های غیرقانونی زمین‌های تجاری جزیره قشم، افرادی هم با گرفتن موافقت اصولی تسهیلات کلان دریافت کردند که در این باره تاکنون 4 گونی چک وصول نشده کشف شده است. به گفته او نهادهای نظارتی در قشم به طور عملی هیچ کاری نکردند، چنان که به تعبیر او تروریست‌های اقتصادی در این منطقه رشد کرده و حقوق مردم قشم، استان هرمزگان و ایران پایمال شده است. آقای مشیری روز شنبه گفتگویی را نیز با روزنامه اعتماد چاپ تهران انجام داده که در آن تاکید می‌کند اوج تخلف مربوط به مدیریت 2 دوره قبل سازمان منطقه آزاد قشم بوده است، گرچه این فساد به گفته او تا همین اواخر نیز ادامه داشته است. مدیرعامل منطقه آزاد قشم گفته که در حال حاضر در صندوق این سازمان که 1200 تن کارمند دارد، 1 ریال هم پول موجود نیست، در حالی که هزینه ماهانه این سازمان بالغ بر 20 میلیارد تومان است. مدیریت 2 دوره قبل سازمان منطقه آزاد قشم بر عهده رضا موسوی بود که تیر ماه 1389 با حکم حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد به سمت مدیرعاملی این سازمان منصوب شد و در نهایت آذر ماه 1390 جای خود را به اسفندیار حیدری پور سپرد که با تغییر دولت محمود احمدی نژاد او نیز از مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم کنار گذاشته شد. تا کنون از سوی مسئولان قبلی و مقام‌های قضایی واکنشی به اظهارات اخیر مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم نشان داده نشده است.
گزارش آبتین صدر را از رادیو فردا می‌شنیدید. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانه سینما اعلام کرد که منوچهر شاه‌سواری تهیه کننده سینما و همایون اسدیان کارگردان را به عنوان نمایندگان جامعه اصناف سینمای ایران برای حضور در شورای پروانه فیلمسازی به وزارت ارشاد معرفی کرده است. معرفی و حضور نمایندگان خانه سینما در شورای پروانه ساخت آغازگر اختلاف ها میان جواد شمقدری رئیس سابق سازمان سینمایی با خانه سینما بود که به دنبال این اختلافات خانه سینما تعطیل شد. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.